آیت الله خامنه‌ای در سال 1359 هجری شمسی با رأی اکثریت مردم با عنوان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. یک سال بعد در پی افشاگری شجاعانه ایشان و دیگر دلسوزان مردم، پرده از خیانت‌های بنی صدر رئیس جمهور وقت و همدستان او برداشته شد. پس از این سخنرانی و به دنبال رأی مجلس شورای اسلامی، بنی صدر عزل شد و به فرانسه گریخت. اما عوامل کینه‌توز ضد انقلاب فردای آن روز در یک اقدام تروریستی به هنگام سخنرانی آیت الله خامنه ای در یک مسجد به ایشان سوء قصد کردند. در این سوء قصد ایشان به شدت مجروح و دست راست ایشان فلج شد. امام خمینی رحمت الله علیه درباره این حادثه تروریستی فرمود: اینان، یعنی منافقان، آنقدر از بینش سیاسی بی‌نصیبند که بیدرنگ پس از سخنان شما در مجلس و نماز جمعه و پیشگاه ملت به این خیانت دست زدند و به کسی سوء قصد کردند که آوای او به صلاح و سداد در گوش مسلمین جهان تنین انداز است. پس از بهبودی نسبی، آیت الله خامنه ای دوستان و یاران متعهد و انقلابی اصرار کردند تا ایشان کاندیدای ریاست جمهوری شود. آیت الله خامنه ای نیز به دلیل وضعیت فوق‌العاده کشور این توصیه را پذیرفت و با رأی عظیم و بی‌نظیر مردم ایران در مهر ماه 1360 هجری شمسی به سمت ریاست جمهوری انتخاب شد. ایشان در این مورد می‌فرماید: من دو دوره بر ریاست جمهوری انتخاب شدم. در هر دوره من قبول نمی کردم. در دوره دوم هم من رفتم خدمت امام خمینی، گفتم آقا من قبول نمی کنم، این دفعه دیگر به میدان نمی آیم. امام گفتند بر شما متعین است، یعنی واجب است. هر چیزی که بر من واجب باشد از زیر بار آن شانه خالی نمی کنم. ایشان در پست مهم ریاست جمهوری نیز تلاش‌های فراوانی کرد و توانست تحولات سازنده‌ای را در آن دوره حساس که جنگ نیز ادامه داشت ایجاد کند. تثبیت نهادهای کشور و تعیین شفاف وظایف هر کدام، هماهنگ کردن نهادها و حل اختلافات برخی نهادها با یکدیگر، نظم‌دهی تشکیلات و ادارات کلیدی در کشور از فعالیت‌های ایشان در زمان ریاست جمهوری بود. علاوه بر اینها، آیت الله خامنه ای رئیس جمهور فعال در عرصه سیاست خارجی بود و 185 جلسه با شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان خارجی برگزار کرد. نامه‌نگاری‌های فراوان و حضور فعالانه ایشان در عرصه سیاست خارجی نقطه روشن دیگری در زندگی نامه رهبر انقلاب اسلامی است. ایشان در دوره ریاست جمهوری خیش و با وجود تحریم‌های سیاسی و فشارهای فراوان بر جمهوری اسلامی ایران به کشورهای مختلفی سفر کرد و پیام والای انقلاب اسلامی را به آنها رساند. پس از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در تاریخ 14 خرداد 1368 هجری شمسی، مجلس خبرگان که وظیفه انتخاب رهبر را بر عهده دارد، تشکیل شد تا رهبر آینده را تعیین کند. در این جلسه حساس، اکثریت قریب به اتفاق اعضا در مورد رهبری آیت الله خامنه ای به توافق رسیدند. و ویژه آن که مشخص شد حضرت امام نیز ایشان را برای رهبری پس از خودشان شایسته می دانستند. تنها مخالف این اجلاس خود آیت الله خامنه ای بود که با توجه به سنگینی مسئولیت رهبری از پذیرفتن این سمت حساس خودداری می کرد. اما در نهایت ایشان از سوی مجلس خبرگان با عنوان رهبر برگزیده شد تا سکاندار کشتی انقلاب اسلامی باشد. آیت الله خامنه ای فقیه جامع شرایط و انسان وارسته است که برای پیروزی انقلاب اسارتها و شکنجه های بسیار را تحمل کرده و پس از پیروزی انقلاب نیز تمام زندگی خود را وقف پیشرفت انقلاب اسلامی ساخته است. از نظر همگان تنها آیت الله خامنه ای لیاقت رهبری انقلاب پس از امام خمینی را داشت و کارنامه علمی و عملی درخشان ایشان تا کنون نیز نشاندهنده حسن انتخاب آیت الله خامنه ای به سمت رهبری است.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. ای شکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی، نطق شکرینت چون ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اخبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.
خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. جهان سپاس از همراهی و همدلی شما. بنده حکیم بینش گوینده، جناب آقای سید سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان باشد.
با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری، ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید. دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم. آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. چشم عاشق نتوان دو که معشوق رخ نبینم. آی بلبل نتوان بس که بر گل نسرایم.
ساعت دو به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی تاکید کردند پایگاه فکری مستحکم با آرایش تهاجمی نیاز امروز است. متن بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دست‌اندرکاران برگزاری کنگره بین‌المللی علامه طباطبایی که در تاریخ 17 عقرب برگزار شده بود، صبح امروز در محل برگزاری همایش در قم منتشر شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار مرحوم علامه را پدیده‌ای کم نظیر در حوزه‌های علمیه در قرن‌های اخیر خواندند و گفتند یکی از کارهای مهم آیت الله سید محمد حسین طباطبایی در بحبوحه تهاجم اندیشه‌های وارداتی و بیگانه، جهاد فکری و تشکیل یک پایگاه فکری مستحکم و با آرایش تهاجمی بود که کاری که امروز به آن نیاز داریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به ویژگی‌های برجسته و ممتاز مرحوم علامه طباطبایی همچون علم، پارسایی و پرهیزگاری، ملکات اخلاقی، ذوق هنری و شعر و ادبیات و صفا و رفاقت و وفاداری افزودند. در بعد علمی ایشان جنبه‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها تنوع علمی کم نظیر آن مرحوم است. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به تسلط علامه طباطبایی در علومی همچون فقه، اصول، هیئت و ریاضیات، تفسیر، علوم قرآنی، شعر و ادبیات و انساب خاطر نشان کردند. در کنار این تنوع علمی عجیب، عمق علمی و فکری ایشان در علوم مختلف نیز بسیار قابل توجه است، به گونه ای که یک اصولی صاحب مبنا و یک فیلسوف نوآور و یک مفسر شگفتی ساز بود. انتشار اکثر آثار علمی علامه طباطبایی در دوران حیات و شاگرد پروری ایشان از دیگر جنبه های علمی مرحوم علامه طباطبایی بود که رهبر معظم انقلاب به آنها اشاره کردند و افزودند تربیت شاگردان عالم و اندیشمند و تأثیرگذار همچون شهید مطهری و شهید بهشتی و مرحوم مصباح یزدی در هیچ عالم دیگری تا به این حد دیده نشده است و اکثر شاگردان مرحوم علامه نیز جزو نقش آفرینان انقلاب اسلامی بودند. حضرت آیت الله خامنه‌ای دو ویژگی برجسته علامه طباطبایی را مورد اشاره قرار دادند و افزودند یکی از این ویژگی ها جهاد علمی کم نظیر و تشکیل یک پایگاه فکری مستحکم با رویکرد تهاجمی در بحبوحه تهاجم اندیشه های وارداتی و بیگانه و شبه افکنی ها بود که دو اثر اصول فلسفه و روش رئالیسم و تفسیر المیزان نمونه های از این جهاد علمی هستند. ایشان تفسیر المیزان را دریایی از معارف اجتماعی و سیاسی روز در کنار مبانی فکری و حکمی و جنبه‌های خاص تفسیری برشمردند و گفتند امروز نیز ما نیازمند پایگاه فکری تهاجمی هستیم که پاسخگوی نیازهای روز و شبهات باشد و این کار را باید از مرحوم علامه طباطبایی یاد بگیریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی عمل به معارف اخلاقی و سلوکی و بسنده نکردن به ارائه صرف مطالب اخلاقی را دومین ویژگی برجسته علامه دانستند و خاطرنشان کردند مرحوم علامه طباطبایی با آن همه وجوه علمی هیچ هویتی برای خود قائل نبود و در برخوردهای رفاقتی و عمومی یک انسان نرمخو، صاحب حلم و متواضع و گرم و گیرا و دلچسب و خوشبیان بود. حضرت آیت الله خامنه ای تاکید کردند علامه طباطبایی آنقدر که اکنون شناخته شده است در زمان حیات شناخته شده نبود و به برکت اخلاص ایشان روز به روز شخصیت و آثار علامه در سطح کشور و دنیا بیشتر شناخته خواهد شد. ادامه خبرها. وزیر آب و انرژی طالبان و وزیر نیروی ایران در تهران با یکدیگر دیدار و موضوع تمدید قرارداد صادرات برق به افغانستان را بررسی کردند. اصلاح میکنم، وزیر آب و انرژی طالبان و وزیر نیروی ایران در تهران با یکدیگر دیدار و موضوع تمدید قرارداد صادرات برق به افغانستان را بررسی کردند. ملا عبداللطیف منصور که به تهران سفر کرده است در دیدار با همتای ایرانیش علی اکبر مهرابیان درباره تمدید قرارداد برق وارداتی از ایران به افغانستان و تعرفه آن گفتگو کرد. دو طرف در این نشست کارشناسان فنی ایرانی و افغانستانی را موظف کردند تا تمام جوانب موضوع را به صورت همه‌جانبه و مفصل بررسی و برای توافق آماده کنند. این مقام طالبان همچنین در این دیدار از میزبانی و مهمان نوازی ایرانیان و پذیرش میلیون‌ها مهاجر افغانستانی در 4 دهه گذشته قدردانی کرد. پس از این دیدار وزیر آب و انرژی طالبان از بند آب سیابیشه در شمال تهران که نزدیک به 1000 مگاوات ظرفیت تولید برق دارد بازدید کرد. زمین لرزه‌ای با قدرت 4.9 ریشتر ولایت بدخشان افغانستان را لرزاند. بر اساس گزارش سایت زمینشناسی آمریکا صبح امروز زمین لرزه‌ای با قدرت 4.9 ریشتر ولسوالی اشکاشم ولایت بدخشان را تکان داد. تا کنون از تلفات و خسارات این زمین لرزه گزارشی دریافت نشده است. در یک ماه اخیر ولایت هرات در غرب افغانستان هم شاهد چند زلزله و پس لرزه نیرومند بود که بر اثر آن حدود 2000 نفر جان باختند. در زمین لرزه هرات خسارات سنگینی هم به هزاران واحد مسکونی وارد شد. اردوی رژیم صهیونیستی در بمباردمان جدید خود دست کم 25 شهروند فلسطینی را شهید کرد. شبکه الجزیره امروز اعلام کرد 25 شهید بمباردمان محله شیخ رضوان در شمال نوار غزه به شفاخانه المعمدانی منتقل شدند. این در حالی است که شماری از باشندگان فلسطینی نیز امروز در بمباردمان یک خانه در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه شهید و یا زخمی شدند. مناطق مختلف شمال نوار غزه و جنوب آن از شب گذشته تا کنون شاهد بمباردمان و حملات توپخانه‌ای بوده است. پیش از این منابع خبری از افزایش شمار شهدای بمباردمان یک خانه در مرکز خان یونس در جنوب نوار غزه نیز به 9 نفر خبر داده و گفته بودند که 9 نفر دیگر نیز در بمباردمان شهرک القراره در شمال شهر خان یونس زخمی شدند. امروز اردوی رژیم صهیونیستی منطقه قلیبو و اطراف شفاخانه اندونزیا را نیز بمباردمان کرده است. و آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از وضعیت وحشتناک و بحرانی شفاخانه غزه، شفاخانه‌های غزه و تلفات قابل توجه مجروحان عمیقاً ابراز نگرانی کرد. دبیرکل سازمان ملل حملات رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی را غیر قابل قبول دانست و خواستار آتش بس فوری شد. تدروس اذهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت نیز پیشتر در نشست شورای امنیت سازمان ملل هشدار داد که سیستم بهداشتی در غزه سقوط کرده و وضعیت این منطقه بسیار وخیم است. اذهانوم بار دیگر خواستار آتش بس برای جلوگیری از تلفات بیشتر افراد ملکی شد. عزیزان شنونده، به این ترتیب پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. روزتان بخیر. خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز و ارجمند که با ما همراه هستید. در این لحظه نگاه روز را تقدیمتان میکنیم.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. مأموریت غیر ممکن، نمادسازی هالیوود از ابر انسان ویرانگر. عنوان نگاه روز. هالیوود در سالهای اخیر برای تولید فیلم هایی که قهرمان اصلی آن مأمور ویژه اطلاعاتی، البته با توانمندی های ذهنی و فیزیکی بالاست، سرمایه گذاری گسترده کرده است. در دوران جنگ سرد و رقابت بین اتحاد جماهیر شوروی و آمریکا، نماد اصلی ابرقهرمان غربی که قادر بود پیچیده ترین و دشوارترین مأموریت های مخفی را اجرا کند جیمز باند بود. یان فلمینگ، نویسنده بریتانیایی دهه 1950 میلادی، خالق شخصیت جیمز باند بود که مأمور مخفی سرویس اطلاعاتی MI6 بود و با کد 007 شناخته می شد. جیمز باند به عنوان مأمور مخفی سازمان اطلاعاتی غربی مهمترین عامل جاسوسی و عملیاتی بلوک غرب علیه بلوک شرق بود. هرچند باند یک مأمور مخفی بریتانیایی بود، اما سرمایه گذار اصلی فیلم های این مأمور مخفی نیز هالیوود و کمپانی های فیلم سازی آمریکایی بودند. اولین بازیگر نقش جیمز باند شان کانری اسکاتلندی بود و آخرین بازیگر این نقش نیز دانیل کریگ بازیگر آمریکایی بریتانیایی است. جیمز باند تا دهه 1990 میلادی قهرمان و یکتاز سینمای غرب بود و با فروپاشی نظام‌های کمونیستی نیز ادامه فیلم‌ها با محوریت شخصیت این مأمور مخفی ساخته شد. اما در سال‌های اخیر جیمز باند رقبای دیگری پیدا کرد که تفاوت‌ها و همچنین ویژگی‌های مشترکی با او داشتند. سری فیلم‌های مأموریت غیرممکن که از دهه 90 میلادی به پرده سینماهای جهان آمد و قهرمان اصلی آن ایتان هان با بازی تام کروز بازیگر سرشناس آمریکایی بود را میتوان نسل جدید فیلم‌های ژانر جاسوسی دانست که به نوعی داستان پردازی و قهرمان اصلی آن رقیب جدی برای جیمز باند در پرده سینماها بود. مأموریت غیرممکن برخلاف سری فیلم‌های سینمایی جیمز باند که نویسنده آن فلمینگ بود، برگرفته از سریال تلویزیونی بود که دهه 1960 میلادی در آمریکا پخش می‌شد. برخلاف سریال تلویزیونی که بیشتر داستان‌های آن موضوع پلیسی داشت و قهرمان آن با تبهکاران مقابله می‌کرد، اما سری فیلم‌های مأموریت غیرممکن هیچ شباهتی با قهرمان سریال‌های دهه 60 و 70 میلادی نداشت و ایتان هان به عنوان شخصیت معرفی می‌شد که همواره از پس سخت‌ترین و غیرممکن‌ترین چالش‌ها برمی‌آمد. او در کنار آشنایی با فناوری‌های جدید، توانایی‌های فیزیکی مختلفی هم داشت. دشمنان ایتان هان تبهکاران و جنایتکارانی بودند که برای استفاده از مخربترین سلاح‌ها و کشتار انسان‌ها هیچ محدودیتی برای خود قائل نبودند. اگر جیمز باندها در بیشتر فیلم‌ها با تکیه بر توانایی‌های شخصی خود سعی می‌کردند با شخصیت‌های منفی مقابله کنند، اما ایتان هان همواره در کنار خود با گروهی کار می‌کرد که مانند خود او توانایی‌های ویژه‌ای داشتند. مأموریت غیرممکن در 30 سال اخیر با 7 داستان متفاوت به پرده سینماها عرضه شده و فروش قابل توجه آن سازندگان را برای ساخت قسمت‌های دیگر نیز ترغیب کرده است. بازیگران نقش جیمز باند در بیشتر مواقع برای مقابله با خطر از توانایی‌های فردی خود در کنار تجهیزات پیشرفته از موقعیت‌های خطرناک عبور می‌کردند، اما ایتان هانت در کنار خصوصیات فردی و توانایی‌های فیزیکی و ذهنی که او را مقابل دشمنانش توانمندتر نشان می‌دهد، از همکاری گروه خود نیز استفاده می‌کند. جیمز باندها و ایتان هانت اما یک مأموریت مشترک دارند و آن بیشتر مواقع مقابله با بحرانی است که کره زمین را در خطر قرار داده است. سری فیلم‌های مأموریت غیرممکن با 4 کارگردان متفاوت راهی پرده سینماها شده است. برای آشنایی با ساختار داستان‌ها و تکنیک‌های پیشرفته فیلمسازی به داستان برخی از این مجموعه فیلم‌ها اشاره می‌شود. فیلم مأموریت غیرممکن یک محصول سال 1996 میلادی که برایان دی پالما کارگردان آمریکایی ساخته است. ایتان هانت مأمور سازمان مخفی نیروهای مأموریت‌های غیرممکن یا IMF زیر مجموعه سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA است. هانت پس از شکست یک مأموریت در پراگ، پایتخت جمهوری چک، گروه خود را جمع می‌کند تا عامل نفوذی در تشکیلات داخلی را شناسایی کنند. لوتر با بازی وینگ راهماس از اعضای تیم هانت به دنبال فردی است که به گروه و تشکیلات آنها ضربه زده است. هانت همچنین از دید رؤسای اطلاعاتی خودش به عنوان یکی از افراد مورد سوء زن قرار گرفته است. پس از یک عملیات طولانی هانت در کنار تیم خودش مخفیانه به هسته اطلاعاتی نهادهای امنیتی نفوذ می کند و اطلاعات مورد نظر را از کامپیوترها خارج می کند. جیم فلیپس با بازی جان وایت عامل نفوذی است که سرانجام در انتهای فیلم در قطار سریع و سیر و در عملیات متحورانه گروه هانت کشته می شود. اما قسمت ششم مأموریت غیرممکن با نام سقوط سال 2018 اکران شد و کارگردان این قسمت کریستوفر مک‌کواری بود. ایتان هانت در این قسمت باید با دنبال کد رمزی باشد که میتواند سه بمب پلوتونیومی را منفجر کند. تشکیلات سندیکایی در ادامه قسمت قبل این بار به نام هواریون فعالیت میکنند و سایمون لین قصد دارد این سه بمب را در سه شهر مذهبی مهم جهان منفجر کند. هانت به پاریس می رود و خودش را به جای جان لارک یک تبهکار شناخته شده جا می زند تا به رمز مخفی دست پیدا کند. اما عملیات او به نتیجه نمی رسد. مأمور مخفی همراه ایتان هانت که سازمان های امنیتی با او همراه کرده اند مأمور نفوذی تشکیلات هواریون است. هانت در تعقیب اعضای گروه هواریون به دبی می رود اما باز نمی تواند به هدف خود برسد. اعضای گروه هانت متوجه می شوند که قرار است بمب‌ها در کشمیر منفجر شود. پس به آنجا می روند و سرانجام هانت موفق می شود دستگاه ریموت انفجار بمب‌ها را از کار بیاندازد. اما یکی دیگر از قسمت‌های مأموریت غیرممکن قسمت هفتم با نام روز شمار مرگ است. سال 2023 با کارگردانی کریستوفر مک‌کواری به پرده سینما ها آمد. ایتان هان در این قسمت به دنبال فناوری مرموز به نام انتیتی است که نوعی هوش مصنوعی است. هانت برای ردیابی و مقابله با گروه تبهکار مقابل از گروهش استفاده می کند و برای ردیابی این فناوری پیشرفته به روم پایتخت ایتالیا نیز می رود. سرانجام هانت که خودش با چند گروه مختلف تبهکار درگیر شده از گریس با بازی هایلی اتول که مجرمی سابقه دراست می خواهد با گروه IMF همکاری کند و با تغییر چهره خود را به عنوان سرکرده یکی از گروه های تبهکار جا بزند. هانت و گروهش مانند یکی دیگر از داستان های قسمت های قبل سرانجام در قطاری سریع و سیر عملیات خودشان را به پیش می برند و موفق می شوند فناوری پیشرفته انتیتی را به دست آورند. باید گفت هفت قسمت مختلف مأموریت غیرممکن با ویژگی‌های مشابه شکل می‌گیرند تا قهرمان داستان در دشواری‌ها و شرایط بحرانی بتواند به اهداف خود برسد. ایتان هانت در سه قسمت اول داستان فیلم اگرچه مأموریتی دشوار را پشت سر می‌گذارد اما تشکیلات مخوف مقابل او سازمان‌هایی هستند که طرح‌های خطرناک خود را پیش می‌برند اما بیشتر اقدامات خطرناک این گروه‌ها محصول فکر سرکرده‌های آنهاست تا اینکه کار گروهی و تیمی باشد. اما از قسمت چهارم به بعد هانت باید با توطئه‌های مواجه شود و مقابله کند که محصول یک کار تشکیلاتی و سازمانی است. محدوده ی عملیاتی هان نیز این بار در نقاط مختلف جهان تعریف شده تا با شخصیت‌های منفی و سازمان زیر نظر آنها مقابله کند. مأموریت غیرممکن از جمله فیلم‌های سینمایی است که از تکنولوژی جدید برای پیشبرد داستان آن بارها استفاده شده است. نوع تصویربرداری مأموریت غیرممکن نیز با دیگر فیلم‌های اکشن متفاوت است. یکی از ویژگی‌های متفاوت مأموریت غیرممکن استفاده از ماسک‌های صورتی است که قهرمان داستان برای تغییر چهره خود استفاده می‌کند. در پایان باید گفت مهمترین ویژگی شخصیت ایتان هانت در 7 قسمت مأموریت غیرممکن نماد آشکاری از مأمور مخفی پرورش یافته در سازمان‌های جاسوسی آمریکاست که توانایی مقابله با توطئه‌ها و بحران‌هایی را دارد که کره زمین را تهدید می‌کنند. هانت در مأموریت‌های خودش در برخی موارد حمایت رؤسای سازمان‌های جاسوسی را ندارد و باید خودسرانه نیز عمل کند. اگر مأمور مخفی سازمان IMF برای رسیدن به اهداف خود هر خشونتی را نیز انجام دهد توجیه پذیر است، چون مقابل افرادی قرار گرفتند که برای دیگر انسانها خطرناک هستند. شخصیت هانت نمادی آشکار از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی در سازمانهای جاسوسی آمریکا است که به بهانه حفظ امنیت انسانها و زمین هر عملی را توجیه پذیر می دانند. ایتان هانت هرچند گاهی اوقات در دام افراد و سازمانهای تبهکار می افتد، اما این توانایی را دارد که در کنار گروهش عملیات را به پیش ببرد. سود سرشار از فروش 7 قسمت قبلی مأموریت غیرممکن سازندگانش را به ساختن قسمت 8 ترغیب کرده و این فیلم نیز به پرده سینماها خواهد آمد. با توجه به محتوای داستان‌های 7 قسمت قبل، قسمت جدید نیز در محتوای فیلمنامه و شخصیت ایتان هانت ادامه داستان فیلم‌های قبلی خواهد بود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین، parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آدرس ما از سایت رادیو دری مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا SW، 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری، صدای همدلی است.
بازاری ای جان من، جان را فدا ای جان تو، جان منو صد هم چمن قربان تو، قربان تو. باز آمدی ای جان من، جان ها فدا ای جان تو، جان صد هم چمن قربان تو، قربان تو. Thank you.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور، الهی می خواهم مسافر راه حق باشم و ساکن کوی دوست. تشنه حقیقتم، می خواهم از دریای رحمانیت تو بنوشم و سیراب شوم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله
سلام دوستان عزیز، یاران همدل، عصرتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم.
حدیث هدایت، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان و آموزه های زندگی ساز.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند خانه های خود را با تلاوت قرآن نورانی کنید. دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با همکارمان خانم فرشته خالقی که اولین بخش از برنامه امروز را تقدیمتان میکنند. حدیث هدایت. با نام و یاد خدا. سلام دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید در برنامه گذشته درباره فضیلت علما و دانشمندان با شما صحبت کردیم و احادیثی را هم در این رابطه بیان کردیم. لطفاً برنامه امروز هم را با ما همراه باشید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
خداوند متعال دانشمندان را برتر و والاتر از همه رده‌های دیگر جوامع انسانی معرفی فرموده و آنان را در رأس تمام طبقات مردم قرار داده و امتیاز و ویژگی آنان را نسبت به سایر افراد در آیه 9 سوره مبارکه زمر چنین بازگو می‌فرماید: آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم درباره برتری عالم بر کسی که تنها اهل عبادت است می‌فرمایند: همانا برتری عالم بر عابد همچون برتری خورشید است بر ستارگان، و برتری عابد بر غیر عابد همانند برتری ماه است بر ستارگان. بنابراین از دیدگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، شخص عالم برتر از عابدی است که شب و روز به عبادت خدا می پردازد. البته شخص عابد نیز عمل بزرگ و الهی انجام می دهد. عبادتی که او انجام می دهد به گفته قرآن هدف آفرینش انسان است، اما از آنجا که روح عبادت معرفت است، عالم بر عابد برتری فوق‌العاده‌ای دارد.
الله 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 يا الله.
دوستان، رمز برتری عالم بر عابد افزون بر بهره‌مندی عالم از چراغ علم آن است که عابد به فکر خود است و عالم به فکر دیگران. عابد بر آن اندیشه است که تنها خود را نجات بدهد، ولی عالم می‌کوشد دست مردم را بگیرد و نجاتشان دهد. رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم این نکته را به زیبایی بدین گونه بیان می‌کند: سوگند به آن که جان محمد در دست اوست، و درستی که وجود یک عالم برای ابلیس سخت‌تر از هزار عابد است، زیرا عابد در فکر خود است و عالم در اندیشه دیگران. آن حضرت در حدیث دیگر چنین می‌فرمایند: علت برتری عالم بر عابد آن است که شیطان در میان مردم بدعت می‌گذارد و دانشمند به آن پی می‌برد و مردم را از آن نهی می‌کند، ولی عابد سرگرم عبادت خود است و نه به بدعت توجه دارد و نه آن را می‌شناسد.
إن في الجنة نهرا من لبن، إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن، لعلي وحسين وحسن. حب أهل البيت فرض عندنا، حب أهل البيت فرض عندنا، وبهذا الحب لن نخشى المحن، وبهذا الحب لن نخشى المحن. إن في الجنة نهرا من لبن،
حسین و حسن. دوستان، بدون شک در این زمانه پیدا کردن راه درست و نادرست مشکل است، اما قرآن کریم با زبان شیرین بارها و بارها راه سعادت و راه بدبختی را از هم جدا کرده و با ما انسانها نشان داده است. در حقیقت قرآن راهی را پیش روی انسان می‌گذارد که خداوند بزرگ می‌خواهد ما در آن حرکت کنیم، راهی که نهایتاً به سعادت ختم می شود و انسان ها می توانند در آن راه با خیالی آسوده حرکت کنند.
روح ایمان و امان است، جان پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن. روح ایمان و امان است، جان پناه ماست قرآن، وحدت ما را رقم زد قربت الوسطاست قرآن، قرآن، قرآن. با همیم و هم صدایی، با محمد هم نوایی.
این
دوستان عزیز، در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای محسن شجاعی. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید سوره یاسین به قلب قرآن معروف است. از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که هر چیزی قلبی دارد و قلب قرآن سوره یاسین است. شاید مطالب موجود در این سوره و اهمیت آنها که شامل مهمترین و حیاتی ترین مسائل اسلامی است موجب شده است که سوره یاسین به مثابه قلب قرآن تلقی شود. این سوره بخشی از اصول اعتقادات همچون توحید، نبوت و معاد را بازگو می کند. این سوره شأنی عظیم دارد و در روایات شیعی و سنی از آن به عنوان قلب قرآن یاد شده است.
الله الله الله
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه در وادی نور دل جان را تروت می بخشیم به تلاوت آیات 11 سوره نساء با صدای استاد شهاد محمد انور.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
يوصيكم الله صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 11 سوره نساء بود با صدای استاد شهاد محمد انور.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
محمد رضا جان علمشاهی از دوستان خوب شنونده پیام دادند، نوشتند کتاب قرآن منبع غنی آرامش است و هر کسی که آرامش را جستجو می کند در نهایت به این کتاب خواهد رسید.
قد انزل رب القرآن يعلم الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا
هو زاد الروح وبهجتها ورفيق الدرب مدى الزمن يا حامل آي النور فتى
بشراك عطية ذي المهن
بشراك عطية ذي المنن هو أنس سكن وضياء وجلاء الهم كذا الحزن وجلاء الهم كذا الحزن
قد أنزل ربي القرآن
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند.